حج کار همه است، منتها یک عده به نمایندگیه، از دیگران میرن عملیات حج رو انجام میدن. حج یک عبادتیست همگانی، یک عبادتیست جمعی، مثل نماز جماعت میمونه. این عبادت یک عبادت جوانانه است، نه یک عبادت پیرمردی پیرزنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست محفل. خب نزدیک به ایام ذوالحجه هستیم و ایام حج هستیم و قصد داریم که حج رو خدمتون عرض بکنیم. این عبادت بسیار پرملات، پر رمز و راز، پر عمل و خیلی عجیب غریبی که قرآن بیان کرده این عبادت رو، منتها با نگاه قرآنی میخوایم این عبادت مهم رو و این حج رو در حقیقت خدمتون بگیم. ممکنه یه عده‌ای که گوش میکنن بگن خب ما که مستطیع نیستیم، خب یه عده دارن میرن حج، به ما چه ربطی داره عملا حج؟ خب این پادکست رو حد اکثر اون کسایی که هوس حج دارن یا مثلا الان مستطیعن و میخوان تشریفشون ببرن حج، خب اونا گوش بکنن. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، بعدن رو خود آیات عرض خواهیم کرد. ببینید حج یک عبادتی است که هر سال برای همه هست. حتی در روایات ما اومده اون کسایی که اهل الجده هستن، کسایی هستن که بالاخره دستشون به دهنشون میرسه، اینا هر سال باید برن حج. که حالا این گفتنی هر سال باید برن حج یعنی مستحب مؤکده، اما کلا حج یک عبادتی است که باید هر سال همه برن. حالا اون کسایی که نمیتونن برن، یک عده به نمایندگی اونها میرن، یعنی همه باید خودشونو در موقعیت حج قرار بدن. ببینید ایام حج که بشه همه باید گارد حج بگیرن، مثل ایام محرم میمونه. ایام محرم اینجوری نیست که بگیم که خب یه امام حسینی بوده یک جای در سال 61 هجری، ایشون شهید شده، خب به اونها مرتبطه دیگه، یا مثلا به مجاهدین مرتبطه، اونایی که میخوان مجاهدت بکنن به اونا مرتبطه، به بقیه ربطی که نداره که. نه، چجوری شما محرم میگید؟ نه، به همه ما ربط داره محرم، همینجور از ذوالحجه. چجوری شما میگی اربعین؟ اینجوری نیست که اربعین به همه ربط داره، همه دارن یه کاری رو میکنن. اون کسایی هم که جاماندگان اربعینن مثلا شروع میکنن از یه جایی تا یه جایی پیاده روی میکنن، یعنی خودشون رو در موقعیت اربعین قرار میدن. حج هم همین جوریه. حج کار همه است، منتها یک عده به نمایندگیه، از دیگران میرن عملیات حج رو انجام میدن. این مثل این میمونه که شما یک مذاکراتی هست، مذاکرات مثلا سازمان مللی هست، خب این کسایی که میرن تو سازمان ملل شروع میکنن مذاکره میکنن، میرن این طرف اون طرف مذاکره میکنن، اینا برای خودشون که فقط مذاکره نمیکنن، که عملا کاری رو که دارن میکنن در سرنوشت همه مردم ایران تاثیر میگذارن. چرا؟ چون که به نمایندگی از کل ملت ایران دارن میرن یه سری مذاکره میکنن، با این تفاوت که اونجا مثلا سازمان ملل، اما دروغی سازمان ملل، اونجا سازمان دوله، ولی اینجا سازمان ملله، یعنی ملل میرن در اونجا با هم دیگه مذاکره میکنن و یک سری اعمال رو انجام میدن که حالا عرض خواهیم کرد. البته ما قصدمون اینجا مناسک گفتن نیست، مناسک رو هر کسی به فتوای مرجع تحلیل خودش باید بره مناسک رو یاد بگیره. ما کلیت مناسک رو و روح حاکم بر حج رو ان شاء الله با شما در میون خواهیم گذاشت. خب این حج که فوق العاده عبادت مهمیه، به صورتی که ما سوره اصلا به نام حج داریم، ما به نام هیچ عبادتی سوره نداریم در قرآن، هیچ عبادتی، یعنی نماز، روزه، خمس، زکات، فلان، اینا هیچ کدوم ما سوره نداریم، اما به نام حج ما سوره داریم. و حتی آیات حج اینجوریه که اگر کسی گفتن واجبش بشه که بره حج، این عبارت در قرآن عبارت منحصر به فردیه که در آیه 97 سوره مبارکه آل عمران اینطوری ما داریم:
فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
در مسجد الحرام و در کعبه الهی مقام ابراهیم هست و من دخله کان آمنا، کسی که وارد این سرزمین میشه ایمن است، که حالا اینا عرض خواهیم کرد یه مقدار بیشتر. آیه وجوب حج اینه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برگردن همه مردم. اینجا از دوری پرانتز بعدن صحبت میکنیم راجبش. حج یک عبادت فطریه، مثل نماز نیست، در فطرت آدم ها حج گذاشته شده، لذا خطاب کلن در مسئله حج به الناس، نه به الذین آمنو، به مردم، به الذین آمنو نیست. چرا؟ بعدن میگم. ولله علی الناس حج البیت، بر گردن مردم برای خدا حج بیته، که حالا بازم میگم چرا نگفته حج، گفته حج. حالا اینم یه نکته زیبایی داره، عرض خواهم کرد. من استطاع علیه سبیلا، کسی که استطاعت به اون سمت رو داره و راه براش بازه. این عبارت رو میخواستم بگم که این عبارت منحصر به فرده، و من کفره فان الله غنی عن العالمین، کسی که کفران بکنه، کافر بشود. کافر بشود یعنی چی؟ یعنی استطاعت پیدا بکنه و حج نرود. این تعبیر در عبادات ما منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی نداریم کسی نماز نخونه رو بگن کسی که کافر شده. فان الله غنی عن العالمین، خدا غنی از عالمیان هست. پس مسئله حج، باز دوره عرض بکنیم، مسئله بسیار مهمه. حج سه مدل ما حج داریم، که ما این مدل حج تمتع رو میگیم. ما یه حج قران و افراد داریم که مال کسایی که در مکه هستن و یا در حاشیه های مکه هستن، اونای حجشون یه مقدار اندکی متفاوته. ولی این حجی که ماها میریم و کسایی که از دوردست وارد این سرزمین میخوان بشن میشوند، این حج یه حجیه که دو قسمتیه، یک حج عمره تمتع داره و یک حج تمتع داره. در حقیقت این دو قسمت هست، هر دو قسمتش هم واجبه، که حالا انشالله باز دوره بهش خواهیم رسیم. ما حج تمتع و اسرار حج تمتع و اساسا نگاه قرآنی به بحث حج رو انشالله خواهیم داشت. یه چیز دیگه هست که اون عمره مفرده است، که عزیزان در هر موقعی از سال مثل ماه رمضان، ماه رجب فلان میتونن اون عمره رو برن، بهش میگن عمره مفرده، که به تنهایی میرن. اینی که ما داریم میگیم عمره تمتع و حج تمتع است. خب ببینید، یه تصویردهی از الان تو ذهن خودتون بیارید تا بگم چقدر این تصویر با تصویر قرآن متفاوته. یک عده‌ای هستن مستطیع شدن که نوعاً پیرزنها و پیرمردها هم هستن. چرا؟ چون که الان قیمت حج انقدر گرون شده که دقیقاً کسایی که مستطیع میشن دقیقاً تو سنین بالا نوعاً مستطیع میشن. کسایی هم که حج برن میبینن چقدر زیادن، کسایی که دقیقاً سال خورده هستن و حج بهشون واجب شده. خب یه سری هستن میرن فیش میگیرن، فیش میخرن، ثبت نام کردن اینا، و میرن یک حرکات فردی رو از احرام، از وقوف، از سنگ زدن، از اینا به صورت هماهنگ انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه که همه با هم دارن مستقلا میرن کوه، خب ولی هر کدوم دارن برای خودشون میرن کوه. یه کارایی هست به صورت فردی انجام میدن، بعدش هم مثلا یه سری هم کچل میکنن، اینا برمیگردن و خلاصه شما با یه ولیمه حج و یه سری کچل شما در حقیقت شما مواجهید. در حقیقت این ترکیب بیه که شما از حج در حقیقت تو ذهن‌ها هست. بهتونن میگن که مثلا اگر بگن، که خیلیه معمولاً هم نمیگن چون مردم درگیر خود مناسک شدن، آقا اینجا طواف و نسا، اینجا رکعتین طواف، اونجا طواف، اونجا رمیه، اونجا وقوفه، اونجا مناس، اونجا حلقه، اونجا تقصیره، هی از این چیزا درگیرن، حتی به اسرار اینها هم دست پیدا نمیکنن، الا قلیل آدمایی که حواسشون به این چیزها هست و اینها هم برمیگردن یه ولیمه میدن و تمام میشه. اما آنچه که دمو اصلی حج، دقت کنید، دمو اصلی حج اینه. حج یک عبادتی است همگانی، یک عبادتی است جمعی، مثل نماز جماعت میمونه. دقت بکنید هر عبادتی، اینو بدونید، اگر شروع شد به صورت هماهنگ در یه زمان انجام شد، این عبادت جمعیه، یعنی یه عبادت تیمیه، یک عبادت گردانیه، یک عبادت پادگانیه. مثلا شما ببینید نماز فرادا دارید، نماز فرادا هر کسی یه موقعی نماز فرادا رو ممکنه بخونه تو همون زمان نماز، اما اون موقعی که همه با هم دیگه دارن نماز میخونن، یک امام وجود داره و مأمومینی وجود دارن که برخی از قرائت‌های خود تا انجام نمیدن، امام به جاشون انجام میده و اینا میشن یک جمع. ببینید نماز جماعت یک نماز هماهنگ نیست، همه همراه با هم دیگه نماز نمیخونن، بلکه یک دقیقاً نماز جمعی است که داره خونده میشه. اون بخش عمره تمتع که اولش هست، که هر کسی میاد وارد این سرزمین میخواد بشه، اول محرم میشه و اعمال عمره تمتع رو انجام میده، اون شبیه نماز فرادا است تقریبا، که هر کسی میاد و اعمالش رو انجام میده. یا عمره های مفرده همینجوری، هر کسی میاد دقیقاً خدمت خانه خدا میرسه و بعد کاراشو انجام میده و از حالت احرام در میاد و میاد به اوطانش برمیگرده، اون شبیه نماز فرادا میمونه. ولی اعمال حج که شروع میشه، اما اعمال حج تمتع شروع میشه، خواهیم گفت کی شروع میشه، این اعمال که شروع میشه کأنه یه نماز جماعت داره برگزار میشه. همه با هم دیگه باید وقوف کنن در عرفات، همه با هم دیگه باید بیان در مشعر، همه با هم دیگه باید برن سنگ بزنن، همه با... ببینید این اصلا این دمو کار جمعیه، این فرهنگ کار جمعیه. لذا شما حج یک اقدام و یک عبادت جمعی است، نه یک عبادت فردی. یک عبادت فردی نیست. از اول باید شما دقیقاً میخه این قضیه رو تو ذهن خودتون بکوبید. این یه نکته. یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام ریخت‌شناسی عبادات. خیلی وقت تو قرآن هم اومده که فلسفه این عبادت چیه؟ یعنی چه اتفاقی قرار بیفته؟ همین الان شما مثلا کسایی که یوگا کار میکنن و وقتی نگاه بکنید تو این سالن‌های مدیتیشن یا تمرکز، وقتی نگاهشون بکنید، از دورم که نگاه کنید ندونید این چیه، میفهمید که این کار یه کار تمرکزیه. ببینید زانوهاش یه جوری خاص گرفته، دستاش یه جوری خاص گرفته، چشاشو بسته، مثلا سرش کمی بالا گرفته و همین جوری در همین حالتی که هست، شما فهمید این تمرکزه. این اگر یه عبادت باشه تمرکزه، درسته؟ به اینا میگن ریخت شناسی عبادات. شما الان نماز رو نگاه بکنید، اصلا فرض کنید شما مستشرقید و حتی نماز نمیدونید چیه، خودتون تا حالا نماز نخوندید، نگاه میکنید به یه نفر که داره نماز میخونه، چه جوری میبینید اون نفر رو؟ میبینید که دستاش گذاشته رو رونش، خیلی مؤدب وایساده، یه چیزایی داره میگه، بعد خم میشه، رکوع میکنه، به عبارتی داره تعظیم میکنه به هر کسی جلوشه، حالا هر کی جلوشه، خب، و بعدش باز دوباره بلند میشه سجده میکنه در محضر هر کی جلوشه، بعد بلند میشه با یه ادب خاصی. اینو شما وقتی که نگاه میکنید میگید این عبادت یک عبادت تخشعیه، یک عبادت مؤدبانه است، همراه با خشوع و خضوع. این عبادت عبادتی است که باید آدم‌ها خضوع کنن تو این عبادت در محضر هر کسی که هستن. ببینید گفتم اون عبادت مثلا یوگا یه عبادت تمرکزیه، این عبادت یه عبادت تخشعی مؤدبانه است. مثلا شما روزه رو وقتی که شما بررسی بکنید میبینید یه سری نکنه دیگه، مثلا نخور، نیاشام، نکاح نکن، سرت زیر آب نکن، نه قوار غلیظ به حلقت راه نده، به خدا و پیغمبر دروغ نبند، یه سری نه میشه چی؟ میشه عبادتی به نام روزه، که البته عبادت شما باید نیت کنید. خب چی میشه؟ وقتی که شما این عبادت رو نگاه میکنید میبینید این عبادت یه عبادت کف نفسیه، یه عبادت مهار زدنه، یعنی عبادتی است که داره شخص به خودش مهار میزنه، یعنی داره خلاصه سر خر رو میکشه که تن به یه کارهایی نده، داره صبرش رو زیاد میکنه. برای همین در ذیل آیات واستعینوا بالصبر والصلاة گفتن صبر، استعانت به صبر و نماز گفتن صبر، یعنی روزه. چرا؟ چون روزه صبر رو بالا میبره، روزه صبر انسان رو بالا میبره. حالا همینجوری نگاه بکنید به پدیده‌ای به نام حج. اگه کسی حج رو نشناسه ولی بدونه که حالا در یه زمان داره انجام میشه، یک عبادت، یک کار جمعیه، این رو وقتی که بدونه شما نگاه میکنید، من میگم این عبادت یه عبادت تحرکی پادگانیه، یک عبادت حرکتیه، پر از حرکت بشین پاشوه، انگار شما تو پادگانی. لباس رزم میپوشی، یه لباس متفاوت میپوشی. ببینید اینو ما نه در نماز داریم نه در روزه داریم، یک عبادتی که لباس داره انگار رزم جامه داره. بعدش همش باید بدوی، اینجا باید بدوی، اونجا باید بچرخی، اونجا باید شلیک کنی، اونجا باید بری بخوابی، وقوف کنی، بشین پاشو، بلند شو، بدو. ببینید اصلا انگار شما در یه پادگان شرکت کردید، خب انگار ثبت نام توی پادگان کردید و دارید یک سری حرکت‌های پادگانی انجام میدید که هر جزء به جزءش پر از رمز و رازه. همین حرکت پادگانی اینجاست که من عرض میکنم مجدد این عبادت یک عبادت جوانانه است، نه یک عبادت پیرمردی پیرزنی. جوونا میرن پادگان. یکی از کارهایی که حتما باید حکومت‌های اسلامی انجام بدن، از میان هر قومی جوانان دلیرش رو بفرسه حج. بفرسه حج چون میخوام برن تو پادگان، توی پادگانی با یک معارف خاصی. بله تو این پادگان ها ما جیمز باند و رمبو اینا نمیخوایم تربیت بکنیم، یک سری عرفایی میخوایم تربیت بکنیم که در صحنه ان. این عرفا رو این پادگانی به نام حج تربیت میخواد بکنه. حاج آقا خیلی عجیب شد، شما میخواید بگید حج یه پادگانه، بردیدش از همین اول تو جنگ. بله حالا انشالله آیات رو خواهیم خواند تا بفهمید که این عبادت جمعی است، این عبادت روبه امام است، این عبادت پادگانی است، این عبادت اصلا جنگی است و در فرایند جنگ بحث حج در قرآن طرح شده. گرچه حج از حضرت آدم هم یه همچین کارهای بوده، ولی این مرکز دنیا، این بیت الله الحرام که باید آرزوی هر ساله ما باشه که خلاصه ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هادا و فی کل عام، اینجا ببینیم که چجوریه. یه خورده مراجعه بکنیم، آیات قرآن رو بررسی بکنیم تا انشالله یک حج متفاوتی رو از قرآن تجربه بکنیم. دم همتون گرم، حجتون مقبول، چه کسایی که رفتن در حجاز و رفتن به بیت الله الحرام و کسایی که نرفتن هم دارن گاردشو میگیرن و مشغولن، دارن خودشونو با نماز و وعدنا، با کارهای دیگه، با قربانی کردنها و همه این کارا، با عرفه خوندنها، با همه اینا خودشونو دارن در موقعیت جاماندگان از حج قرار میدن. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.